أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که شر دشمنان اسلام و نظام و انقلاب رو به خودشون برگرداند و مشکلات رو به لطف و کرمش مرتفع سازد و به ما توفیق دهد که در مسیر رشد و تعالی نظام و انقلاب و حوزه آنچه که در دست ما و از دست ما برمیاد کوتاهی نکنیم. خب همون گونه که قرار بود، ما دیروز هم اومدیم اما مدیر کانال این اعلام تعطیلی دروس سطوح عالیه تو خود قم رو برای اینجا اجتهاد کرده بود. مؤسسات و مراکز آموزشی و مدارس تعطیل نبود، نه دیروز نه امروز نه فردا. مدارس دائر بود، مؤسسات فقهی و مراکز تخصصی اینها برپا بود. ما هم بر همین اساس گفته بودیم که درس باشه، چون شهرک یه محدوده بسته است، یعنی فضای داخل شهر نیست که رفت آمده تو شهر رو این مباحث داشته باشه. اینطور نیست، اینجا مثل مؤسسات و مراکز یه محدوده بسته است. و از طرفی هم ما چون تعطیلات زیاد هست، علاقمندیم که به حد نصاب برسه و تو تعطیلات پایان سال دوستان گرفتار نشند. به هر صورت آمدیم، بعض دوستانم اومده بودن دیروز، ولی بعضی هم همون رو تو کانال دیده بودند و دیگه نیومده بودند. بنابراین دیروز هر کس نیامده بر اساس همون تعطیلی بوده و امروز هم حالا اگر کسی نیامده و مطلع نشده بوده به آقای ولیزاده مراجعه کرده، من نمیدونستم، اونم مشکل نیست. حدیث رفع رو اجرا کنید، ولی ما درسمون اینجا در یه فضای بسته محدود هست و به جز در مواقعی که منافات داره با برنامه های حوزه یا برنامه های تبلیغی، خب اونها رو مجبوریم که تعطیل کنیم. ضمن این که ما هم شنبه تا سه شنبه است، بارها گفتم یه سبد تخمه گذاشته بود رو سرش، پاسبانه رسید با چوب باتوم زد روش، گفت اینا چیه؟ گفت یکی دیگه بزنه هیچی. ما این طوریه بحثمون، هفته چند روزه اینم تعطیلی بهش بخوره مشکل داره. انشاءالله فردا در اجتماعی که در حرم هست همه شرکت کنیم انشاءالله، و از خدا میخواهیم که نصرتش رو بر جهان اسلام در مقابل شر اجانب نازل کنه. واقعا بعضی ها جاهلند، و این جهاد تبیین کار من و شماست. شما ببینید سوریه رو چه به سرش آمده. میگیم که خب چرا ارتش مقاومت نکرد؟ میگن حقوقش کم بوده. میگن چرا مردم استقبال از تروریست کردن؟ میگن برای اینکه مردم درآمدشون پایین بوده. خب حالا حل شد؟ همین ارتشی ها که حقوقشون پایین بود الان کجا هست؟ چه به روزشون هست؟ تمام زیربناهای اقتصادی از بین رفت، تمام سر یه مستعمره شد الان سوریه. اگه تجزیه طلب‌ها از هم جداش نکنن، خدا میدونه. من این رو عرض کردم، هزینه مقاومت در مقابل دشمن کمتر از هزینه تسلیمه. شما امیرالمومنین علی علیه السلام رو ببینید که این خطاب میکنه یا اشباه الرجال، ای مردم کوفه که شبیه مردید ولی مرد نیستید. وقتی پشت حکومت امیرالمومنین رو خالی کردن، خب 5 سال امیرالمومنین حاکمیت داشتن، جنگ بعد از جنگ. ولی شما برید ببینید تاریخ، وضع مردم و اقتصاد مردم خیلی خوب بود. نمیخوان بگیم که مثل شامات بود، اما بالاخره وضعیت چالش اقتصادی نبود امیرالمومنین. ولی همین مردم وقتی خالی کردن پشت امیرالمومنین رو، وقت جریان کشت و کشتار مدینه، کوفه، کشتن تمام شیعیان، صحابی رسول خدا، ببینید چقدر صحابی رسول خدا در زمان اینا کشته شده بعد از امیرالمومنین. اینا جریاناتی است که واقعا باید برای مردم توضیح داد، برای خانواده ها باید گفت که هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیمه. خدا حفظ کنه یکی از بزرگان قوم رو. ایشون می‌فرمود فکر میکنید اگه دشمن دسترسی به ایران پیدا کرد چیکار میکنه؟ یک نفر آدم مذهبی دیگه نمیگذاره تو این مملکت بمونه، همه رو نابود میکنن. ولذا باید این روزها جهاد تبیین رو، یعنی به مردم باید گفت، مردم باید مقاوم باشن. حالا البته متاسفانه وضعیت هم یه جوری داره پیش میره که هی مردم ناراضی تر بشن، که حالا نمیشه چون نوار داره ضبط میشه میره تو اینترنت، نمیخوام اینها را باز کنم. اما از خدا بخواهیم که خدا کمک بکنه به ما و دستمون رو بگیره و این دوران بسیار سخت و دشوار رو به لطف و کرمش بتونیم پشت سر بگذاریم. این جلسه قبلی ما که تمام شد، خب قبلن هم به صورت پراکنده در کلاس بعضی دوستان مطرح کرده بودن که آقا ثمره این بحث چیه؟ من اتفاقا در نقل مطالب مرحوم نائینی و مرحوم امام تصریحات اینها رو عرض کردم که روح حاکم بر مباحث حقیقت شرعی همینه که لا ثمرت لها. ولی خب حالا دوستان نظرشون این بود که یه مقدار رو این تأمل بیشتری بشه. من اجازه بدید زید بحث حقیقت شرعیه، مرحوم آخوند خراسانی یه ثمره ای رو مطرح میکنن ببینیم اصلا این ثمره هست. خب آقایون گفتن ثمره نداره دیگه. دیدید که آقایون گفتن ثمره نداره. روح کلام مرحوم آیت الله بروجردی هم همین بود. حالا مرحوم نائینی و امام که تصریح کردن، مرحوم آخوند خراسانی دو تا نکته در پایان مطالبش داره. یه نکته این که می‌فرماد این وضعی که ما گفتیم به عنوان وضع تعیینی و گفتیم واقعا نمیتونیم اثبات کنیم که شارع به وضع تعیینی الفاظ عبادات و معاملات رو برای این اعمال وضع کرده، گفتیم نمیشه این رو اثبات کرد. ضمن این که اگر کسی هم ادعا بکنه ممکنه وجود خارجی هم پیدا بکنیم، اما به هر صورت سخت است که با توصیف آیاتی که آمده و کلمه صلات و صوم و حج رو استعمال کرده ما بگیم اینا وضع تعیینی شارع اسلام هست. این به سختی میشه این حرف رو زد. بعد در این پایان مطالب ایشون مرحوم آخون دارد که ثم لا یذهب علیک انه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعو الوثوق فضلا عن القدر به کونها حقائق شرعیه ولا لتوهم دلالت وجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولا و منهن قدها حال و دعو الوضع تعینی معهو. میگه ما تو وضع تعیینی گفتیم که بله ممکنه کسی چون این چیزی ادعایی بکنه که شارع با سلو کما رأیتمونی و سلی داره وضع تعیینی میکنه، ولی از طرفی مواجهیم با دو سه تا آیه که این آیات کلمات رو در شریعت سابق هم اطلاق کرده، مگر اینکه شارع برای تقریب به ذهن این کلمات رو بگه، در اون اصطلاحات عبری مثلا نبوده، در اصطلاحات زمان حضرت مریم و حضرت مسیح و کلیم و اینها ممکنه اینها نبوده. مثلا حج رو حج ابراهیمی میگیم، مثلا اونا یه چیز دیگه میگفتن، حالا تعبیر کرده مثلا قرآن، این هم یه احتمال بود دیگه. ایشون میگه همه این حرفایی که ما در وضع تعیینی زدیم در وضع تعیینی هم همین حرفا هست. و ته کلام ایشون اینه که ما به راحتی نمیتونیم قائل به حقیقت شرعیه بشیم، نه به وضع تعیینی نه تعیینی. وقت بعد یه ثمره‌ای مطرح میکنه، اونچه که ذهن بعضی از دوستان ما رو در این کلاس ما معطوف به خودش کرده اینجاست که ایشون ثمره نقل میکنه براش. این که بعضی دوستان میگن نه این که آقایون گفتن ثمره نداره، مرحوم آخون میگه ثمره داره. مرحوم آخوند خراسانی در این پایان بحث میگه که و اما ثمرت بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام شارع بلا قرینه علا معانیها اللغویه مع عدم ثبوت و علا معانیها الشرعیه علا ثبوت. میگه اگر حقیقت شرعیه رو ثابت بدونید، اگر هیچ قرینه‌ای نبود به همون حقیقت شرعیه حمل میکنید لفظ را، اگر حقیقت شرعیه ثابت نشد به حقیقت لغویه. خب این ثمره است، این که همون شد که بالاخره همه میدانند که صلات یعنی این اعمال، صومم یعنی این عمل، زکاتم این، حجم این. حالا وقتی میدونن اینه، این چه اثری دارد که این حقیقت شرعیه باشد یا نباشد؟ بله؟ نه، میگم اصلا سالبه به انتفاع موضوعه. میگم شک نداریم آخه ما. میگن اصلا موضوع خارجی نداره، میگن الفاظ عبادات و معاملات همش روشنه. اون آقایون که میگفتن ثمره نداره، حرفشون همین بود دیگه. دیدید مرحوم نائمی رو، مرحوم امام هم اون رو داشتن، گفتن آقا این الفاظ که رایجه، اینا از زمان پیغمبر تا حالا داره استعمال میشه، مگه یه چیز جدیدی بعد از 1400 سال اومده که شما شک دارید؟ وقتی رایجه و مورد نداره، شما ثمرش کجا؟ حالا مرحوم آخوند میفرماد ثمرش اینه که وقتی اگر حقیقت شرعیه باشد، حمله بر حقیقت شرعیه میکنیم اندر شرع، اگر نباشد بر حقیقت لغویه. خب دیگه بس همینه، ما میگیم ثمره نداره، یعنی شما یک مفهوم و القاء کلیت کبرایی دارید که اصلا صغرایی در کار نیست. بالاخره این کبرای کلی روی موضوع صغروی باید بنشینه یا نشینه؟ نباید یه نتیجه بده؟ خب نیست موردی. اون به چه درد میخوره این کلیت کبرای شما؟ لذا حق با اون آقایونه و ایشونم که اینجور میفرماد در واقع یعنی لا ثمره طلب. ببینید من این عبارات مرحوم آخون رو میخونم: و اما ثمره تو بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینته علا معانی اللغویه مع عدم ثبوت، یعنی عدم ثبوت حقیقت شرعیه، و علا معانی شرعیه علا ثبوت فی ما ازا علم تأخر الاستعمال و فی ما ازا جهل تاریخ ففیه اشکال. تازه این که شما هم میکنیم مال جاییه که تاریخ استعمال رو بدانی، اما اگه ندانی که ففیه اشکالون. حالا ففیه اشکالون آیا با اصالت تأخر استعمال یا تأخر وضع درست میشه؟ نه، اونم تعارض میکنه. ببینید و اصالت و تأخر استعمال، استعمال یعنی استعمال از تأخر استعمال از معنای لغوی ها، و اصالت و تأخر الاستعمال مع معارضتها، به اصالت تأخر الوضع لا دلیل علی اعتبارها تعبدن الا علی القول بالاصل المثبت. یعنی اصلا اینجا برای شما هیچ کاری نمی کنه، شما معانی براتون روشنه، برید طبق معانیتون عمل کنید. جای موردی دارید شک دارید بفرمایید. وقتی که اینجا وضعیت معلوم نیست که این وضعی از ناحیه شریعت بوده یا نه، این استعمال آیا بعد از وضع لغوی بوده یا قبلش بوده، با اصل مثبت هم نمیشه کاری کرد. میدونید اصل مثبت چیه؟ اصل و اصول اگر حکمی را اثبات کرد یا موضوعی را بر حکم اثبات کرد، این اصل قابل عمله.
اما اگر نه حکم رو تعیین میکنه نه موضوع حکم رو، بلکه تأخر و تقدم رو اثبات میکنه، این تأخر و تقدم نه حکم نه موضوعه. وقتی نه حکم شد نه موضوع و واسطه شد برای اثبات یک حکم، این میشه اصل مثبت. اصل مثبت هم میگن فایده نداره، به درد نمیخوره. ولم یثبت بناء من العقلاء على تأخر مع الشک و اصالت و عدم نقل، انما کانت معتبرتن فیما اذا شک فی اصل نقل لا فی تأخره. حالا یک کسی بیاد بگه که آقا این معنای لغوی رو میدونستیم، مراد شارع رو نمیدونیم، بیان بگیم اصل عدم نقل از معنای لغوی به معنای دیگری است، ایشون میفرماد این اصل اینجا به دردتون نمیخوره، برای اینکه شما میخواید تأخر و تقدم رو درست بکنید، نقل رو که میدونید نقل داده شده. اگر میدانی نقل را، اصالت و عدم نقل به دردت نمیخوره. بنابراین حرف همونه که آقایون زدن، ما واقعا ثمره ای نداریم اینجا، فقط ما یه حرفی رو با مرحوم آخوند خراسانی زدیم که اینجا هنوز مرحوم آخوند خراسانی رو اون حرف ایستاده، و اون اینه که میفرماد وقتی که ما میبینیم این آیات آمده است و معانی را در نظر گرفته که سابقه در شرایع سابق دارد، این کشف از حقیقت لغویه داره. ما میگیم نگید حقیقت لغویه، مثل مرحوم ناینی عمل کنید، بگید این کشف از معنای حقیقی خودش داره. یعنی معنای حقیقی لفظ صلات در شریعت ما و شریعت حضرت مسیح کرنش در مقابل حق تعالی است. صوم امساک است، امساک از اکل و شرب است. منتها همونطور که ما در شریعتمون، در صلاتمون، در عباداتمون انواع مختلف داریم، اینا انواع مختلف هم، یه نوعشو حضرت مسیح داشته، یه نوعشو حضرت ابراهیم داشته، یه نوعشو ما داریم. البته بعضی از تنبؤات هم مشمول تحریف زمان بوده، اینم حواستون باشه، یعنی همش هم تنبؤ نیستا. مثلا اینکه در کتاب هاشون آوردن تورات و انجیل و اینا که حضرت مسیح خودش متکفل تقسیم شراب و خمر بوده در عروسی ها، اینا تحریفه. این که شما میبینید عبادت زنها رو اطراف کعبه برهنه انجام میدادن، اینا تحریفه، اینا نبوده در حج ابراهیمی. تحریف ها با تنوع عبادات فرق میکنه. بله، این که حالا این صلات ما این رکعات رو داره، این رکوع رو داره، این ارکان رو داره، این واجبات رو داره، در نماز آیات ما، در نماز میت ما، در نماز پنجگانه ما، در نوافل ما، نوع وجوب و استحباب، اینا تنوعات، بله قبول داریم، این تنوعات رو قبول داریم. اما تنوعاتی که مشمول تحریم بوده، اون تنوع نیست، اون تحریمه. فقط این رو دقت داشته باشیم. فتلخصا، که ما در الفاظ عبادات و معاملات وضعیت روشنه در شریعت و جایی شک و شبهه‌ای نداریم، و نیاز به اثبات حقیقت شرعیه چه به وضع تعیینی چه تعینی نداریم و الفاظی هم که در آیات استعمال شده بهترین وجهش همون حرف مرحوم نائینی و مرحوم امام هست که اینها هم به بر همون معنای حقیقی متداول جامعه میشه به طوری که مردم راحت فهمیدن. فقط در نوعش که این صلات چطور بخونن، حالا البته اون روایت از صحیح بخاریه، من نمیدونم تو کتب ما هم مستقل آمده یا نه، که سلو کما رأیتمونی و سلدی، که حالا اون امکان داره این برای توضیح مطلب بوده، برای بیان تنوع نماز بوده. یعنی ببینید صبح من دو رکعت میخونم، ظهر 4 رکعت میخونم، عصر 4 رکعت میخونم، مغرب 3 رکعت میخونم، عشا 4 رکعت میخونم، نماز میت رو ببینید چطوری میخونم، نماز آیات رو ببینید چطوری میخونم. و این البته همش در کنار اون بحث که یادتون نره که یکی از آقایون مطرح کردن، گفتن اصلا این لفظ صلات و صوم و حج و اینا به لغت عربیه، معلوم نیست اینا همین عنوان اونجا بوده، به زبان عبری و زبانهای مرسوم اون زمان معلوم نبوده این کلمات بوده. این کلمات کلماتیست که به عربی اطلاق می شده، ولی همین اطلاق مأنوس بوده به مردم که وقتی نازل میشه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بالاخره عرب جاهلیت و عرب جزیره العرب و مردم مکه وقتی گفته میشد که همینطور که حج برای قبل بوده برای شما هم هست، میفهمیدن یعنی چه. یعنی ولو در زبانهای انبیاء گذشته یه واژه های دیگه بوده، ولی تو زبان عربی این اعمال رو اطلاق حج بهش میشده که گفته کتب علیکم الصیام، کتب لله علی الناس، حج البیت، من استطاع الیه سبیلا، یا حج ابراهیمی انجام بدید. این اطلاقاتیه که مأنوس بوده برای جامعه عرب و فقط در جزئیات و شکل کار بوده، اونم اقتدا میکردن به سنت رسول خدا. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.